یک نگاه فنی به ماجرا نگاه کنیم، مشخص می شود دو موشک کوچولوی ایرانی چطور موفق شدند یک هواپیمای به آن گندگی را با آن سرعت به زمین انداخته منهدم کنند. وی افزود در موارد دیگر هم، حالا درست از هر چند تا موشکی که به سمت عراق پرتاب می کنیم نصفشان به اطراف کرمانشاه اصابت می کنند، اما مهم اون نصف بقیه‌شی که به حمدالله به دشمن برخورد کرده باعث نابودی روزافزون وی می شود. پایان مشروح اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همان گونه که در خبرها شنیده اید، در آمریکا اعتراضات مردمی به کشته شدن یک فرد سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس گسترده شده و روزانه تصاویر زیادی از این اعتراضات در رسانه‌های مختلف پخش می‌گردد. این رویداد باعث شده که تعداد زیادی از مردم روش برخورد پلیس آمریکا را با روش برخورد پلیس ایران با معترضین مقایسه کرده، در مورد آن در مناطق مختلفی مثل تاکسی، مترو، پارک، سبزی فروشی محل و باقی نقاط بحث خیز کشور به ابراز نظر و مباحثه بپردازند. در این رابطه ما نیز از کارشناس انتظاماتی اعتراضاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ دعوت به عمل آوردیم تا برایمان ابراز نظر نمایند.
بله
جناب سرهنگ، سلام نظامی بنده رو پذیرا باشید.
بله منم سلام میکنم خدمتی همه عزیزان. باید عرض کنم که برای اولین بار در تاریخ بود که شما چهار کلمه حرف حساب شنیدیم آقا جون، که خب جای تبریک داره.
قربونت برم سرهنگ جون، قابل نداشتی. خب میگفتی
چی میگفتم آقا جون؟ سوال نکردی که هنو شما.
من میگم تعریف کن از من دیگه، ادامه بده دارم خوشم میاد.
ببین آقا جون خودت خرابش میکنی.
باشه خب سرهنگ بگو ببینم نظرت در مورد اعتراضات آمریکا چی؟
بله واقعا ما برخوردیم بسیار خشن و غیر انسانی پلیس آمریکا رو با معترضین مظلوم، ستم دیده، مستضعف و متعهدی آمریکایی محکوم میکنیم و همینجا از آمریکا میخوایم که واقعا خجالت بکشد و با مردمش اینجوری برخورد نکند. آقا جون
سرهنگ، الان من خودم رو جای آمریکا میذارم، به نظرم نیازی که شما یه الگو به اینا معرفی کنی، اونا ببینن الگو چی کار کرده، بعد اونا همون کارو بکنن برن جلو دیگه.
بله خب میتونیم به عمل کردی انسانی مهربانانه تو اما همدلی پلیس عزیزمون در اعتراضات آبان گذشته اشاره کنی که ما حتی حاضر هستیم آدم بفرستیم که رفتاری پلیس ایرانو به نیروهای آمریکایی درس بدن. آقا
یعنی مثلا سرن یه درس بذارن براشون به نام دو واحد آشنایی با جلوه های مهربانی در پلیس ایران.
بله بله میتونه اینم باشه. بله
سرن میتونی چند تا از این جلوه های مهربانی رو برای شنوندگان ما تعریف کنی حالا؟
بله ببینید مثلا من البته من سخت است برام گفتنش، ولی در یک مورد
آخی ای بابا
همین نیروهای تحت امر من به یعنی عبداللهی و عبداللهی
حالا عذیت نکن خودت، حالا
متوجه شده بودن که توی همون شبیه اعتراضاتی آبان یه قطار دارد به ببخشید من یه قطار دارد به سمت اغتشاش کنندگان میاد.
جان
بل.
یعنی چی؟ یعنی رو ریل داشتن اعتراض میکردن سرنگ؟
بله بله. بعد از اون طرف هم کناری محلی اعتراضات یه سدی بود است که این عزیزان میفهمن سوراخ شده است، دارد آبش چیلیک چیلیک میزنه بیرون.
سرنگ من یه ذره گیج شدم. پس یه سد سوراخ داریم، یه قطار بیمهابا و عبداللهی و عبداللهی.
بله و اغتشاشگرانی که داشتن مردم ها میکشتن و خونه هاشون رو خراب میکردن آقا جون.
خب بعد چی شد؟
هیچی دیگه، عبداللهی میرد پیرنشو آتیش میزنه میدوهد به سمتی قطار.
این که چی؟
که یه وقت نزند به یه اغتشاشگرا. عبداللهی هم میرد انگشتشو میکنه تو سوراخ سد تا اینکه آب نیاد اینا رو ببره.
چیه این که؟
شما ببینید جلوه های ایثار رو آقا جون.
سرنگ ولی این داستان چیه؟ این بو داره ها. این یعنی
نه بو که نیست، عطر ایثار و شهامت و از خود گذشتگی است آقا جون.
نه بابا سرنگ، اینا که گفتی این عین داستان دهقان فداکار و پرچس فداکار و اینا بودن که
چی میگوی آقا جون؟ اینا رو کرد کردم عین واقعیت است، اسنادش هم موجوده.
سرنگ بی خیال، این دوتا داستان رو دیگه همه تو کتاب درسی خوندن، حداقل یه ذره خلاقیت به خرج میدادی دیگه.
یعنی
این تابلو
چی میگوی شما؟ من میگم اسنادش موجوده.
بله بابا حتما دیگه یه ذره دیگه هم پیش بره. میگی ژان والژانم من بودم؟
بله.
در حالی که در خوشبینانه ترین حالت تو بازرس جاوری بیش نیستی سرنگ.
آقا من واقعا متاسفم، داشتم امیدوار میشدم که شما یه ذره حالتون از نظر عقلی بهتر شده، ولی متاسفم.
آره منم که حالم بده سرنگ. تو که اینقدر دستت تو کاره، از مامان چوبین خبری نداری؟
بله.
سرنگ
مامانه کی؟
چوبین همون خانم جذابه که ما هیچ وقت ندیدیمش، وقتی دیدیمش هم دیگه کار از کار گذشته بود، با برونکا میجنگید. چوبین
من واقعا برای خودم ناراحتم که وقتی گرانبهای خودم رو برای این برنامه تلف میکنم آقا جون.
مامان هاچ زنبور عسل چی سر؟
خدا حافظی شما جای بنده، اینجا نیست تلفن قطع میکنم آقا.
خاله هادی هدام قبوله ها اگه بگی. الو ای رفت بیجم. باشه بابا تو بهتره بری بشینی کارتون ببینی، کتابای دبستان رو بخونی. بله شنوندگان عزیز، ضمن تشکر از توجه شما و عذرخواهی بابت تخیلات قوی مهمان برنامه، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
اگه دیوونم الان تقصیر چشات عشقم، انقدر خوبی تو که نمیاد هیشکی به چشمم، هیشکی به چشمم. پس نمیدم دل تو خیالت باشه راحت، شهر رو به هم میریزم من دیوونه بازت، یکی بدا نکنه قدر سخت نگیره عشقم، بودنت با منو تو آسمونه نوشتم. آره پس نمیدم دل تو خیالت باشه راحت، شهر رو به هم میریزم من دیوونه بازت، یکی بدا نکنه قدر سخت نگیره عشقم، بودنت با منو تو آسمونا نوشتم.
خب بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه فناوری بعد مدت ها. مهدی سلام.
سلام فرشید به تو و خوبی. سلام به همراهان ایستگاه پرده.
بعد مدت ها
آقا من به این نشستم که یا مخاطبای شما خیلی در زمین فناوری بالان،
خیلی بالان،
یا اهمیت بهش نمیدن. یعنی چی بعد مدت ها؟
نه خب الان ببین مسئله اینه که خیلی الان این ایستگاه فناوری نیست، این الان ایستگاه فضای مجازی بیشتر، به خاطر اینکه این ماجرای دعوای آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با توییتر همین چند وقت پیش بالا گرفت و بعد یک سری اتفاقا و یک سری حرف و حدیث ها و اینا پیش اومد که گفتیم ازت بپرسیم که اصلا داستان چیه. اتفاقا اصلا به اینجا رسیدیم که کی اصلا سانسور، آیا میتونن توییتر، اینستاگرام، فیسبوک اینا آیا میتونن سانسور بکنن کاربران رو یا نه، اگه میتونن تا کجا، و اصلا کی تصمیم میگیره که این سانسور تا کجاست، یا اصلا کی تصمیم گیرنده است که تو بالا اون رئیس بالای توییتر که میگه آقا اینو مثلا این درسته این غلطه، اون کیه؟ بعد کی میتونه این قوانین رو چطوری میتونه به هر حال
خیلی موضوع جالبیه،
پیچیده شد یه دفعه
و میتونه که در واقع چی میگن موضوعی باشه برای نوشتن ده ها کتاب.
خب همین چی؟ بس خدافظ وقت کم داریم میگه
همین الانش ده ها پایان‌نامه دانشگاهی در این باره هست. چرا؟ الان داغ شده، ماها شهروندان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مخصوصا هستیم و بیشتر این خبرها رو میشنویم و بیشتر احیانا تحت تاثیرش قرار میگیریم. یعنی ممکنه که در بین شهروندهای ما هم باشن کسانی که چند بار اکانت اینستاگرامشون، توییترشون اینا احتمالا محدود شده، بلاک شده. آره. یا رفتن اکانتی تازه باز کردن یا تجربه نزدیک دارن، ولی این دعوا خب خیلی دعوای قدیمی است. یعنی دعوا بر سر حاکمیت اینترنت از شاید بیش از دو دهه پیش و اینکه کی مقررات برای فضای مجازی میذاره و آره. کیه که کنترل میکنه،
حاکم اینترنت کیه اصلا؟
دقیقاً. و در واقع در زمانی هم، در برهه‌ای هم، شاید مثلا دو دهه پیش، دولت‌ها توی یک نشستایی که تحت عنوان جامعه اطلاعاتی مثلا نشست سران اینا برگزار می‌شد دو دهه پیش، دنبال این بودن که به یک جور دولت‌های مختلف رو درگیر مقررات سازی برای شبکه‌های اجتماعی، برای شبکه‌های اجتماعی که به اون معنا نبود، برای فضای مجازی بکنن، دولت‌ها دخالت کنن. همون وقت هم نگرانی‌هایی بود که خب اگه بنا باشه که دولت‌ها، فرقی هم نمی‌کنه این دولت آمریکا باشه، دولت ایران باشه، هر دولت دیگری، توی زمینه تصمیم سازی برای رفتار در فضای اینترنت در واقع اثرگذار باشن، اون وقت ممکنه که مقررات خودشون رو بخوان اعمال کنن و این آزادی که در آزادی بیانی که در دنیای اینترنت هست در واقع تهدید بشه. مثلا موضوع جدیدی که پیش
اسمش
آمد،
اسمش آزادی بیان دیگه، یعنی یه جاهایی بسته به این که اون چی بهش میگن پلتفرم، حالا یا حالا توییتر یا حالا هر چیزی هست، چه جوری تصمیم میگیره، میتونه آزادی بیان نباشه، میتونه ممنوعیت بیان باشه. یعنی بستگی داره،
در واقع شباهت داره به قوانینی که در دادگاه جمهوری اسلامی
هست. آره
یعنی حالا از این جهت شباهت داره که شما وقتی که عضو یک شبکه اجتماعی میشید، مثلا توییتر، فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی، یک سری مقررات کلی رو تفاهم میکنید با اون سرویس دهنده شما.
ببین مثلا این که خون یا مثلا صحنه‌های آزاردهنده یا مثلا صحنه‌های نودیتی، پورن، نمیدونم سکسی، اینا خب اینا میدونیم، اینا رو میدونیم.
اینا بخشی از همون تفاهم کلیه که مثلا شما وقتی که عضو فیسبوک میشید، نادانسته همون صفحاتی که ردش میکنیم نمیخونیم، میزنیم که
اوکی
من
اگری های اگری
اونجا هست. خب منتها تفسیر این که الان حالا مثلا درباره نودیتی بحث کردی یا درباره مثلا همین خشونت بحث کردی، این آره. که تصویر محتواش خشونت آمیز هست یا نه، تصمیم این که آیا این تصویر خاص خشونت آمیز محتواش نه، تصمیم ساده ای نیست. یعنی منظورم اینه که شما میتونید قانون بذارید که مثلا من تصاویر خشونت‌آمیز اجازه انتشارش رو نمیدم به کاربرانم، ولی اینکه کدوم تصویر خشونت‌آمیز هست کدوم نیست
سخته.
در واقع چجوری میگم، تفسیر دیگه. یعنی کسی که نشسته اونجا و اینا دیگه ماشین نیستن دیگه، وقتی مثلا یه شکایتی درباره یک پستی، یک توییتی، یک عکسی میشه،
یک آدمی باید تصمیم بگیره
که این منطبق است با مثلا فرض کن که قواعدی که در مورد مثلا تصاویر پورن در شبکه‌های اجتماعی هست، در اون شبکه اجتماعی خاص هست یا نه، و اون آدم حذف کنه اون تصویر رو یا نکنه. قبلا هم بحث‌های زیادی توی همین زمینه‌ها اتفاق افتاد، الان بحث داغ‌تره چون یکم بحث سیاسی شده
و بحث بازی کلامیه. یعنی یه خورده حالا تصویر و عکس و ویدئو رو شاید راحت تر بتونی بگی این خشونت داره یا این
یا نداره،
ولی یک جمله یا یک کلمه یا یه حالا بیانیه شخصی هر کسی میتونه صادر کنه دیگه، این آزادی بیان عملا اینه دیگه.
همینطوره. و مثلا در نظر بگی در یک کشوری مثل آمریکا که در واقع اولین متمم قانون اساسیش در باره آزادی بیانه و هر کسی میتونه در باره هر چیزی حرف بزنه، این که چجوری شما این مقررات رو یا این تفاهم و توافق رو به عنوان شبکه اجتماعی اعمال کنین که ناقض اون حق آزادی بیان نباشه، اینها همه مسئله است. منتها در چند سال اخیر این موضوع یکم داغ‌تر شده. یکی از دلایل داغ‌تر شدنش این استفاده است که برخی از کشورها مثل روسیه چهار سال پیش از شبکه‌های اجتماعی کردن با انتشار اخبار نادرست و با در واقع هدف گرفتن اخبار درست، انتشار اخبار نادرست برای با هدف اثرگذاری روی انتخابات بعضی از کشورها، مهمتر از همه آمریکا.
که یعنی منظور از طریق فیسبوکه،
از طریق فیسبوک، از طریق توییتر اخبار جعلی منتشر کردن، این فضا رو ایجاد کردن، یعنی این فضای ذهنی رو برای کاربر ایجاد کردن که به یک سمتی بره، به یک سمتی نره، به یک نفر رأی بده یا از یک نفر گریز داشته باشه. این خیلی بحث رو داختر و داختر و داختر کرد.
خب اون میره تو بحث کمپین، یعنی اون میشه هوش طرف که میاد اصلا فکر میکنه به اینکه چجوری این کمپین رو راه بندازه که کسی هم نفهمه، ولی به یک سمت و سوی
دقیقاً
این کاربر رو ببریم. ولی مسئله اینه که اون حاکم اینترنت کیه؟ یعنی اون کسی که اون بالا واقعا نشسته باید تصمیم بگیره، یک کاربر اون هم یعنی یک کارمنده یا نه یک آدم یه خداییه که ما نمیبینیم.
این دعوایی هست که الان در جریان دیگه، یعنی مثلا توییتر معتقد